سلام، به 28مین قسمت پادکست رهنما کالج خوش اومدید. ما در رهنما کالج به دنبال توانمندسازی همه افراد مستعد برای ورود و رشد در دنیای کسب و کار هستیم. در راستای همین هدف در کنار برگزاری دوره‌های آموزشی آنلاین با ساخت این پادکست تلاش می‌کنیم به رشد مهارت‌های نرم زندگیمون کمک کنیم. در این قسمت سراغ سجاد احمدی رفتم. سجاد سالهای زیادی به عنوان یک بازاریاب دیجیتال داده محور و یک پرفورمنس مارکتر فعالیت کرده و تجربه های ارزشمندی در این حوزه داره. اما چیزی که خیلی برای من مهم بود و دوست داشتم در موردش با سجاد گپ بزنم این نکته بود که خیلی از دیجیتال مارکترها هستند که قصد مهاجرت از ایران رو دارن یا تمایل دارن از داخل ایران با شرکت های بین المللی کار کنن یا اصلا در شرکت‌های ایرانی مشغول به کارن اما تمایل دارن در ابعاد جهانی فکر و عمل بکنن. و خب همه این افراد احتمالاً دغدغه‌های مشترکی در مورد استانداردهای کار در فضای بین‌المللی به عنوان یک دیجیتال مارکتر یا پرفورمنس مارکتر رو دارن. در این گفتگو سعی کردم از سجاد به عنوان کسی که مشغول کار در فضای بین‌المللیه در مورد این دغدغه و نگرش‌های موجود در اون صحبت بکنم. این گفتگو برای من خیلی دلچسب بود. امیدوارم شما هم لذت کافی رو ازش ببرید. سینا شفیزاده هستم، میزبان شما در فصل اول پادکست رهنما کالج. سجاد اول خیلی ازت ممنونم، دمت گرم که مرسی واقعا این دعوت رو پذیرفتی. همیشه صحبت کردن با تو برای من همیشه آموزنده بوده، همیشه کیف کردم و یاد گرفتم، واقعا دمت گرم، مرسی.
سلام سینا جان، روزت بخیر. خیلی ممنون به هم شدین. من هم همیشه صحبت کردن با تو دوست عزیز برای من آموزنده بوده و به همه مخاطبای این پادکست هم سلام میکنم.
دم شما گرم. سجاد، من به رسم همین مدل معرفی عجیب غریبی که به حسب اتفاق تو این اپیزود اتفاق افتاده شروع بکنم. سجاد احمدی، بقیهش رو خودت بگو.
سجاد احمدی یه پرفورمنس مارکتر، یه مارکتر هست که دوست داره از راه داده و از راه اعداد و ارقام بتونه کارهای مارکتینگی خفن بکنه.
سجاد، تو دانشگاه MBA خونده بودی، درسته؟
بله بله، من MBA صنعتی شریف خوندم، قبل از اون هم مهندسی صنایع صنعتی اصفهان.
بعد از همون ابتدا هم وارد علی بابا شدی یا نه؟
نه، من ابتداعا تو همزمان با تحصیلم اون اواخر، چون بچه های MBA شریف از ترم 3-4 دیگه تقریبا کار رو شروع میکنن، توی پروژه کلید مشغول به کار شدم که تو حوزه مسکن، بله بله، هنوز هم وبسایتش بالا هست و کار میکنن، تو حوزه مسکن فعال هست. یه وبسایتی هست مثلا دیوار تو حوزه مسکن، مثل آی هوم مثلا. بعد از اون خود البته قبل از اینها من توی شتاب دهنده شریف بودم، دپارتمان ارزیابی استارتاپ ها رو سرپرستی میکردم. استارتاپ های مختلف میومدن پیشته کرایه میدادن و مثلا حالا پذیرفته میشدن یا رد میشدن. بعد از کلید و یه مقدار حالا به موازاتش من وارد شرکت سفرهای علی بابا شدم، اول به عنوان متخصص بهینه‌سازی نرخ‌های تبدیل و بعد به عنوان پرفورمنس مارکتینگ منیجر، مدیر بازاریابی داده محور مشغول به کار شدم. و بعد از اون هم که پروژه تیم اپ استارت خورد که کوفاندر بودم و سی ام او.
بسیار عالی. چه سالی تو وارد دانشگاه شریف شدی؟
من سال 94 وارد دانشگاه شریف شدم و تا سال 96 اونجا بودم، ولی کار رو از 95 شروع کردم توی کلید.
بسیار. سجاد یکم به هم میگه که پرفورمنس مارکتینگ اصلا چیه. ببین، میخوایم ادامه گفتگو رو که میخوایم بریم، من میخوام که مخاطب پادکست یه مقدار بشناسه، هم بدونه تو دقیقا داری چجوری به دنیا نگاه میکنی، به دنیای دیجیتال مارکتینگ چجوری نگاه میکنی، که در ادامه هر کامنتی که اومد بدونن این آدمه با چه بک‌گراند و چه در واقع نقطه نظری داره به دنیا نگاه میکنه.
حتما حتما. ببین حالا خود دنیای دیجیتال مارکتینگ که فراتر از فضای فقط پرفورمنس مارکتینگ هست، اما الان اگر بخوایم تعریفمون رو محدود بکنیم به فضای پرفورمنس مارکتینگ، به زبان ساده تر میشه بازاریابی داده محوری که ما متمرکزیم بر اون گل هایی که ست کردیم، اون اهدافی که ست کردیم، و میتونیم این اهدافمون رو به خاطر امکاناتی که فضای دیجیتال در اختیار ما میگذاره دقیق اندازه گیری کنیم و ببینیم از کدوم کانال های مارکتینگی ما اهداف بیشتری رو تونستیم به دست بیاریم. در ادامه پرفورمنس مارکتینگ و بازاریابی داده محور، اگر من بخوام بین سبکای مارکتینگ اشاره بکنم، یه مقداری در یک جاهایی یه کودهایی رو اومد بیان کرد، یه رفتارها و یک سری نوع میجرمنت، یک سری اتفاقات توی اون رخ داد که در تضاد گاه هم با بحثای برند مارکتینگ شد. برای همین اینها شدن تا یک جاهایی دو تا طیف متفاوت، برند مارکتینگ در برابر پرفورمنس مارکتینگ، که خب برند میاد بیشتر روی ایموشنز و احساسات افراد کار میکنه و بیشتر ذهنیت ایموشنالیتی، پرسونال برند و اینجور چیزها رو میاد مطرح میکنه، اما خب توی خود پرفورمنس مارکتینگ نه، ما کاملا به کانورژن و عدد و رقم اتکا میکنیم.
سجاد خیلی در لابلای صحبت از داده محوری کردی، یه سوالی خیلی اومد تو ذهنم، اونم اینه که ما بازاریابی غیر داده محور هم داریم مگه؟ یعنی چه جوری میشه بازاریابی؟
ما بیشتر از بازاریابی داده محور بازاریابی غیر داده محور داریم. اصلا بازاریابی داده محور چیزیه که تو فضای تا یه حدی زیادی با پیشرفت تکنولوژی تو سالهای اخیر و تو فضای آنلاین امکان پذیر شد و حالا داره وارد فضای آفلاین هم البته میشه تا یک حدی با ارائه تکنولوژی جدیدی که داره میاد به بازار. ببینید بازاریابی غیر داده محور مثلا میاد بیشتر تمرکزش بر مسائلی میشه که مثلا چه ترافیکی رو از کجا گرفتیم، چه مقدار ترافیک گرفتیم، بیشتر تاپ آف فانلی فکر میکنن تو لایه اورنس و
درست.
تمایز خیلی دقیقی بین متریک و KPI شاید نشه قائل شد توی اون لایه. اما وقتی که ما در مورد بازاریابی داده محور صحبت میکنیم، یعنی ما کاملا بر اساس فکت و فیگر باید صحبت بکنیم، بر اساس عدد و رقم باید صحبت بکنیم و یه مقداری از شم و شهود فاصله میگیریم، یه مقداری مجبور میشیم که دیگه از این بعد هر حرفی که میزنیم مبتنی بر عدد و رقم باشه. خب این که شما واقعا هر حرفی که میزنی مبتنی بر عدد و رقم باشه کار سختیه، کار ساده ای از اتفاق نیست، به خاطر اینکه ترکینگش، ردگیری اون عدد و رقمه برای خودش یه مسئله ایه که خیلی جاها هنوز حل نشده، خیلی جاها هنوز بسترسازی نشده.
و سوالم اینه که آیا بازاریابی غیر داده محور با توصیفی که شما کردی در حال گذار به سمت بازاریابی داده محور، هر کسی که اونجا هست در نهایت محکوم به اینه که بیاد تو حوزه داده محوری، یا اینکه نه این دوتا بالن واسه خودشون دارن میرن جلو و الزاماً هم جای همدیگر رو نمیگیرن؟
قبل از اینکه ادامه بدم، ما حالا بازاریابی غیر داده محور یه بیشتر به عنوان یه خطا میشناسیمش، اما چیزی که من در صحبت اولم گفتم برند مارکتینگ، یعنی مارکتینگ مبتنی بر برند، مارکتینگ مبتنی بر برند همچنان به قوت خودش باقی مانده در بعضی از صنایع مثل FMCG ها و صنایعی که عمده مخاطبانشون تو فضای آفلاین هستن، همچنان به طور جدی ادامه دار هست و هیچ چیزی هم جایگزینش نمیشه، چون بالاخره شما حتی در بیزنس هایی هم که در فضای آنلاین اسکیل میکنن خیلی بزرگ میشن، وارد اون فضا هم میشن، وارد فضای توسعه برند هم میشن. اما ببینید بازاریابی داده محور چی شد خیلی داغ شد و مهم شد؟ اینکه شما به خاطر امکاناتی که در فضای آنلاین داشتید و تا پیش از این در فضای آفلاین نداشتید، میتونستید خیلی دقیق یک سری مخاطبان رو هدفگیری بکنید، میتونستید مارکتینگ باجتتون، بودجه مارکتینگتون، به جای اینکه مثلا حالا من مثالای اون ور آبی یا این ور آبی بزنم فرقی نمیکنه، مثلا از چند میلیارد تومان برای تبلیغات تلویزیونی و بیلبوردی شروع بشه، از چند میلیون تومان برای مثلا SEO و تولید مقاله و CPC و اینجور چیزها شروع بشه. پس وقتی شما میتونی بودجه رو بیاری 1000 برابر بشکنی به ارقام کوچیکتر و اون پوله برای تو خیلی زیاده، ممکنه 1 میلیارد برای مثلا یه شرکتی، مثلا مثال میزنم مثل مثلا ایران خودرو یا مثل سنیش یا مثلا مثل دیگر اف ام سی جی ها، یعنی تولید کنندگان مواد غذایی، برند های مواد غذایی که میشناسیم، مثلا برای اینها ممکنه خیلی پولی نباشه، ولی برای بازار یا برای استارتاپ ها این خیلی پوله، چون میخوان از صفر شروع بکنن. پس این عملا یه جورهای نیو اکونومی بود که امکان پذیر کرد این قضیه رو، یعنی نسل جدیدی از شرکت ها پدید اومدن که اینها با بودجه های مارکتینگ بسیار بسیار کمتر شروع کردن وارد بازار شدن و از اتفاق خیلی هم بزرگ شدن، خیلی هم بزرگ شدن دیگه. الان شما مثلا کمپانی های نفتی و کمپانی های تولید مواد غذایی رده های یک دنیا نیستن، اومدن همین فضای آیتی ها شدن رده های یک. یه همچین جور اتفاقی این اکونومی جدید امکان پذیر کرد.
به اقتضای صنعت دیگه مجبور شدن که این تفکر پرفورمنس مارکتینگی، نگاه به داده و قطره قطرش رو مدیریت کردن رو بیارن تو سیستم مارکتینگشون.
دقیقا.
سجاد، تصویر کلی که من تو این گفتگو میخوام بهت بدم و دوست داشتم مثلا در موردش گپ بزنیم که شما رو انتخاب کردم، تو ایران تو شرکت‌های شناخته شده و بزرگی کار پرفورمنس مارکتینگ کردی که حالا میرسیم سر وقتش، و الان هم میدونم با خارج از ایران داری کار میکنی از داخل ایران. من یه دغدغه‌ای داشتم، اونم این که اگر یه دیجیتال مارکتر تو ایران داره کار میکنه، تو بیا سه تا دسته ببینیمشون. یه عده کسایی که میگن آقا ما به هر دلیلی میخوایم مهاجرت کنیم بریم، میخوام از ایران بریم به هر دلیلی، و ما نیاز داریم که بدونیم که این چیزی که تو ایران یاد گرفتیم تا کجا به دردمون میخوره، کجاهاش به دردمون میخوره، یا اصلا مسیر رو اشتباه رفتیم یا نداریم درست میریم. خب حالا به هر حال کسی که مثلا توی شرکت کوچیکی تو ایران داره تو حوزه تکنولوژی کار میکنه، احتمالاً به این فکر میکنه اگه مثلا من یه روزی برم تو علی بابا، برم تو دیجی کالا، اسنپ چات، شرکت های بزرگ شناخته شده تکنولوژی، احتمالاً این رشد من بیشتر خواهد بود دیگه، مثلا یادگیری بیشتر خواهد بود. حالا سجاد کسیه که اونجا رو تجربه کرد. یه دسته این آدما، یه دسته کسای دیگه هستن که تو ایران هستن و اصلا برنامه مهاجرت هم الزاما ندارن، ولی دارن با شرکت ها و افراد خارج از ایران کار میکنن که اون شرکت ها تو اسکوپ اینترنشنال دارن کار میکنن، شرکت های بین المللی هستن و یا میخوان اقدام کنن برای همچین موقعیت کاری. خب اون آدم هم نیاز داره که استاندارداشو ببره تو اون لول دیگه، ببینه آقا الان من دارم تو مسیر درستی پیش میرم یا دارم درست پیش نمیرم. یه دسته سومی هم وجود دارن که الزاما اصلا نه میخوان مهاجرت کنن، نه میخوان با شرکت خارجی کار کنند، ولی دلشون میخواد تو ایران با استانداردهای بین المللی کار کنند. همه این سه تا دسته به نظرم یه رگه ثابتی دارن، یه سرنخی رو تو هر ستاش میشه پیدا کرد که من امروز دوست دارم در مورد اون با هم گپ بزنیم. اونم اینه که ما تو ایران تو کلاس یک داریم چی کار میکنیم، یه شرکت اینترنشنال که مثلا امروز تو کاناداست که سجاد داره مثلا باهاش کار میکنه، اون داره چی کار میکنه، نقطه قوت و ضعف ما چیه، گپ ما چیه، کجاها ما خوبیم، کجا رو باید بیشتر تمرکز کنیم. این تصویر کلیه که دغدغه من بوده که امروز میخوایم این گفتگو رو با هم در واقع شروع کنیم. خواستم این تصویر کلیه رو بهت منتقل بکنم، هم شما هم مخاطب پادکست داشته باشه در واقع مسیر رو، بعد با هم استارتشو بده. حالا اگه موافق هستی تو قدم اولش در مورد یکم خاطراتی که زمانی که تو علی بابا بودی، نه به خاطر اینکه الزاما تو علی بابا بودی، به خاطر اینکه آدمهایی که دارن به این پادکست گوش میکنن بتونن توی حوزه تکنولوژی، تو شرکت بزرگ و شناخته شده و کسایی که دیگه جز دهتای برتر، حالا اگر بخوای همینجوری من دارم شهودی البته ریت میکنم، مثلا علی بابا رو بذاریم، سجاد احمدی به عنوان پرفورمنس مارکتر اونجا چی کار میکرده، استانداردش چی بوده. من دوست دارم هم در مورد دامین نالج صحبت کنی که چه تفکری، چه دانشی اونجا استفاده میشد و نیازه برای یه کسی که اصلا میخواد بره به اون مرتبه برسه، و حتی اگر غیر از اون تکنیکال نالج و ابزار و اینها هم خودت هر جا صلاح دونستی بهش اشاره بکنی ازت ممنون شم.
اوکی، بسیار عالی. من اگر بخوام یه خلاصه بگم از صحبت، یکی اینکه یه سری شرکت های انترپرایز و بزرگ در ایران هستن، اینا چیکار میکنن، چه کارهایی تو کردی، اونا چیکار میکنن، چه تفکراتی دارن. یه سری آدما از ایران دارن به صورت ریموت با شرکت های اینترنشنال کار میکنن، اونا چه جور، و یه سری آدما هم که فقط میخوان تو ایران بمونن ولی میخوان خب کارشون کار اینترنشنال لولی باشه، یونیورسال لولی باشه. خب ببینید چند تا قضیه هست که اینکه اول تو شرکت های بزرگ که مثلا ما بهشون انترپرایز هم میگیم، چند تا قضیه است. بعد به ساختار و به قول معروف دوره اون بیزینس توجه بکنیم. اول اینکه شرکت های بزرگ بحث هویت برند براشون خیلی مطرح میشه، چون شما بعد از یه اسکیلی، بعد از یه حدی از تعداد مشتریان و تعداد مخاطبان، دیگه یه سری شاخصهایی مثل آگاهی از برند، برند اورننس و اینجور چیزها مطرح میشه توی بیزینس. اینکه برند شما رو با چه نامی میشناسن، چه جور میشناسن، آیا اصلا اگر برند شما یک انسان بود چه جور به نظر میرسید و اینجور بحث. یک شاخه‌ایه که تو حوزه برند مطرح میشه. اما معمولا اتفاقی که میفته، ببینید این دوستان در حوزه برند یک سری فعالیت هایی رو شروع میکنن خب، و به قول معروف یه اورنسی رو ایجاد میکنن. اون اورنسی که ایجاد میشه، اون آگاهی از برندی که ایجاد میشه، میاد خیلی مواقع میریزه تو فضای آنلاین، چون اگر بخواد کانورت بشه، تبدیل بشه به مشتری یا کسایی که خب مشتاق ترن برن ببینن حالا مثلا نمیدونم مثلا اسنپ فود چیکار میکنه که اینقدر داره بیلبورد میره، یا مثلا نمیدونم علی بابا چیکار میکنه که اینقدر داره بیلبورد میره که دیگران نمیرن، اینا میان میریزن تو فضای آنلاین. پس عملا دیجیتال مارکتینگ در شرکت های انترپرایز از وسط مثلا قیف فروش شروع میشه، نه از بالا. چرا؟ چون تعداد مخاطب هدفی که اونها میخوان داشته باشن مخاطبیه که مثلا چی میگم تو بالک های 100,000 تایی یا 1,000,000 نفریه. خب اما برای مثلا حالا یه ستارتاپ خیلی کوچیکتر 100 نفره، 1,000 برابر چیه؟ اسکیل فرق کنه. حالا چیه؟ حالا اینجا نقش اصلی که دیجیتال مارکتینگ بایستی بتونه فراهم بکنه اینه که بتونه ایجاد بکنه، بتونه اون نقش رو بازی بکنه، اینه که این تقاضا رو خیلی خوب از کف بازار جمع کنه اصطلاحا. اون آدمایی که حالا یه رقبتی پیدا کردن، یک میلی پیدا کردن که بیان در فضای آنلاین سرچ بزنن، بیان در فضای آنلاین حضور پیدا بکنن برای نام اون برند، بتونه اون تقاضا رو تا یه حد خیلی خوبی به نتیجه نهایی برسونه که خب حالا مثلا ممکنه فروش یه کالایی، یه محصولی، یا جذب یه شماره تلفنی یا هر چیزی باشه. توی شرکت های انترپرایز خیلی مواقع ما فکر میکنیم خب همه چیز خیلی تمیز و شست و رفته هست و خیلی تمیز و به قول رانه دیگه، همه چیز اوکی، ولی از اتفاق شرکت های انترپرایز چالش های خیلی بیشتری گاهن برخورد میکنن به نسبت استارتاپ ها. یکی از موارد این هست که شما وارد شرکت های انترپرایز که میشی، شکستن باورهای پیشین و فرضها برای خودش خیلی کار سختیه. فرض کنید یک شرکتی از راه مثلا فلان نوع تبلیغات بزرگ شده، اسکیل شده، در یه دوره ای که مثلا ویسی ها پول توی ایران خوب میدادن، داشتن بدن،
درست.
ریسکشون کمتر بوده. خب حالا باید حالا خودشون هم دیدن خب آقا مثلا که دیگه اونقدر نمیشه ریخت و پاش کرد، مجبور میشن یه مقدار سبک مارکتینگ رو عوض بکنن. ولی همچنان چیه، بالاخره شما یه تجربه موفق قبلی داری و خلاف جهت اون حرکت کردن ممکنه برات خیلی سخت باشه، خیلی غیر قابل باور باشه. پس اول اینه که اصلا بحث گاهن نیاز هست کار فرهنگی بشه توی این شرکت ها، یعنی کار نگرشی بشه توی این شرکت ها، آدم ها بیان نگرش ایجاد بکنن. تو شرکت علی بابا برای مثال خب بیشتر مشتریان عمدتا خیلی مواقع تونسته بودن از طریق تبلیغات بیلبورد یا اینجور موارد، اینجور کانال بازاریابی به دست بیان. اما به تدریج خب این هزینه منفعت این نوع تبلیغات یه مقداری کمتر شده بود توی بازار، و اتفاقی که رخ داد این بود که مثلا توی پروژه بهینه‌سازی نرخ‌های تبدیلی که اول اصلا یک پروژه بود، اصلا چیز نبود، اصلا من اول مثلا مشاور بودم و یه پروژه‌ای رو داشتم انجام میدم، بعد یه باره ریپورتش که منتشر شد خیلی تو سازمان پیچید، یعنی همه دیگه خوندن اون ریپورت رو، مثلا برای همه انگار مثلا چی میگه مثلا یه چیز جدیدی وحی شده، آقا این چی میگه، اصلا از این چرا داره اینطوری میگه، مثلا یه همچین اتفاقی افتاد و اومد شد یه بیزنس یونیت، یه واحد برای خودش، و بعد دیگه از اینجا من میتونم بفهمم اون کار خوب پیش رفته که الان هم که من نیستم همچنان افرادی دارن اون کار رو ادامه میدن. یعنی دیگه واقعا نیازه تو سازمان ایجاد شده بوده و پاسخه رو گرفته و اون راه رو ادامه. یکی از چالش هایی که از توی شرکت های انترپرایز و بزرگ ما داریم خود بحث نگرش. مورد بعدی خود بحث گاهن پیاده سازی طولانی مدته. شما زمانی که خب یه تیم استارتاپی هستید میتونی بلنشی بری مثلا پیش تیم فنی، مدیر تیم فنی و بهش بگی که آقا اینو اینجاشو درست کن. اما در شرکت بزرگ چون 10 نفر دیگه 100 نفر دیگه ممکنه مثل تو بخوام بلنشم برم پیش اون مدیر فنی و بگن اینجاشو درست کن و از این 100 نفر 5 نفرشون دارن حرفای متضاد هم میزنن، عملا چیه؟ بروکراسی پدید میاد. یه بروکراسی پدید میاد که گاهن شما یک درخواستی رو که میدی که شاید خیلی ساده باشه، مثلا در یک تیم استارتاپی ظرف 1 ساعت اون کار انجام بشه، یه حالا چیزی پیاده سازی بشه، در یک شرکت بزرگ ممکنه 1-2 ماه طول بکشه که من ندیدم هنوز در ایران بتونن این چالش بروکراسی رو خوب حل بکنن. ولی حالا اون چیزایی که نمیدونم از گوگل و اینا داریم میشنویم ظاهرا تونستن هنوز تیم‌ها رو کوچیک نگه دارن و تیم‌ها مثل استارتاپ دارن کار میکنن ولی زیر چتر یه مثلا قولی به نام حالا یا گوگلی مایکروسافتی همچین چیزی هر چیزی سر.
درست.
میشه پس بحث شرکت‌های بزرگ. تو شرکت‌های بزرگ شما اگر یه 5% بهینه بکنی میشه چند میلیارد. و این دوباره یکی از ویژگی‌هاش، یعنی بحث رویکرد بهینه‌سازی خیلی میتونه جواب بده. اما در شرکت‌های کوچیک ما رویکرد بهینه‌سازی نیست، رویکرد لانچه، رویکرد به دست آوردن اولین مشتریانه با بودجه خیلی کمتر. خیلی ابهام بیشتری رو تو داری تحمل می‌کنی در یک شرکت کوچیک از اتفاق. ولی من حالا به مخاطبین پادکست توصیه می‌کنم هر دو تجربه رو سعی کنن به دست بیارن، چون باعث میشه مرزای ذهن آدم از هر دو طرف توسعه پیدا بکنه. اینکه از همون اول فقط شرکت بزرگ کار بکنید یه مقدار در آینده ممکنه که باعث بشه نتونید درک کنید یه کسب و کار کوچیک رو که داره رشد میکنه چه جور میتونه رشد بکنه. اگر هم فقط در شرکت کوچیک کار بکنید این هم دوباره ممکنه فضای اسکیل و فضای انترپرایز رو نتونید تجربه کنید. در مورد پس شرکت بزرگ
سرچه فقط یه سوال ازت بپرسم. من فکر میکنم این توضیحاتی که الان دادی خیلی تو بازار رقابتی هم معنا پیدا میکنه دیگه. مثلا تو فرض کن که من یه پولی دارم تو بخش خصوصی دارم رقابتم میکنم، اون موقع به عنوان یه شرکت انترپرایز اگه 5 میلیارد مثلا سیو بکنم برای من خیلی ارزشمنده. ولی اگر بازار غیر رقابتی باشه یا پولی که مثلا اومده یا حمایت دولتی بوده اومده، اصلا طرف دغدغه اون پول رو نداشته همینجوری تزریق شده، اون وقت دیگه خیلی فکر کنم پرفورمنس مارکتینگ و اینجور نگرش ها حتی اگر باشه هم خیلی جنبه ویترین پیدا میکنه.
بله بله دقیقا. من حقیقتا کارهای زیادی بوده که گاهن مثلا بهم پیشنهاد میشه آبیه مثلا پرفورمنس مارکتینگ اینجا یا حالا بیا این کارا رو اگر میتونی به ما کمک بکن. زمانی یک شرکت واقعا میاد سراغ اینجور مسائل که مسئله واقعیش باشه نه ویترینش باشه، خیلی ها میگن داریم این کارها رو میکنیم یا میگن میخوایم این کارو پیاده سازیم، ولی مادامی که اون نیازه و اون نگرشه، چون گاهن اون نگرشه اون نیازه رو ایجاد میکنه، پدید نیاد توی حالا اون کسایی که ذینفع اصلی هستن توی اون سازمان، نه واقعا یک ویترینه همچنان. خب من دو تا مورد دیگرم بگم. یکی در مورد کسایی که دارن از ایران به صورت ریموت کار میکنن با شرکت های خارجی. ببینید من یه چیز جالبی بهتون بگم، از اتفاق دیجیتال مارکتینگ تو خارج از ایران بسیار بسیار راحت تر از دیجیتال مارکتینگ در ایرانه. ما در ایران یه چالش های عجیبی رو باهاش روبرو هستیم. ببین مثلا مثال من بزنم خدمت شما، نه دیجی کالا توی مثلا زاهدان و سیستان بلوچستان ارسال کالا داره، نمیدونم البته حالا شاید جدیدن ران کرده باشه،
دوست.
نه مثلا یه شرکت استارتاپی که توی حوزه فروش کالاهای سوپرمارکتی تو تهران فعاله. ولی وقتی شما SEO میکنی، وقتی شما یک ادی رو ران میکنی، یه تبلیغی رو ران میکنی، مثلا نمیدونم گوگل ادز، حالا هر جایی، تمام آدمایی که فارسی زبان هستن اینو میبینن. یعنی شما اصلا نمیتونی تبلیغاتت رو محدود به یک لوکیشن خاصی بکنی، در حالی که سوال من اینه آقا کدوم شرکتی تو دنیا هست که مثلا تمام انگلیسی زبانان دنیا رو پوشش بده؟ ما چند تا شرکت مثل این داریم. برای همین بخش مهمی از بودجه شما تا داره توسط کسانی کلیک میشه، توسط کسانی دیده میشه که مخاطب شما نیستن در اون استیج از بیزنس. و این عملا چی میشه؟ باعث میشه هزینه کسب و کار خیلی زیاد بشه، هزینه کسب و کار خیلی زیاد بشه. و خب ببینید این پنل هایی که هست، این دسترسی هایی که ما در فضای دیجیتال مارکتینگ داریم خیلی دقیقه، خیلی تارگتده. ما از خیلی از اینها در ایران به خاطر حالا بحث اینکه یا این طرف اون طرفو تحریم کرده یا اون طرف این طرفو تحریم کرده امکان دسترسی نداریم. کلا این کاست رو هم بیزینس ها باید بدن و کاستی که برای دوش بیزینس. اما در مورد بحث حالا گپ هایی که وجود داره، ببینید تو فضای دیجیتال مارکتینگ اونجا به تناسب همین دسترسی های بیشتری که هست، امکاناتی که بیشتری که هست، شما با چند تا مثلا ابزار 10 دلاری 20 دلاری میتونی تمام فانلت رو، تمام ابزارهات رو به هم وصل کنی و هر چیزی رو بتونی از یه طرفی پاس بدی توی یه طرف دیگه ای و مثلا یه مثلا ورک فلو، یک فانل اتوماسیون، یه سری اقداماتی رو به صورت اتوماتیک براش ست کنی که برای اون مخاطبی که وارد وبسایت شما شده انجام بشه. این خب از یه طرف خیلی خب جذاب‌تره، شما خیلی تمیزتر میتونی کار بکنی، خیلی قشنگ متمرکزی، میدونی که داری چی کار میکنی، تبلیغات انبوه نمیری، تارگتت تبلیغ میکنی. و خب از یه طرف هم حالا اینها دیگه کلن میرن رو فضای داده، یعنی دیگه اونجا شما اگر نتونی داده محور عمل بکنی، ببین تو ایران شاید مثلا یه جاهایی به خاطر اینکه نمیتونی اون گزارشات رو تهیه بکنی از پنل های تبلیغاتیت بتونی داده محور عمل نکنی، ولی در اونجا دیگه نه، دیگه تو هر چیزی رو با هر جزئیاتی میتونی گزارشش رو داشته باشی، میتونی بگی آقا کسایی که به غذا علاقه دارن اینا چند تا دونه برای من پیتزا فروختن، این آدینس برای من چند تا پیتزا فروخته، اونایی که علاقه ندارن چجوری، فقط میشه آرزو میکنی، اون میتونه پاسخت رو اونجا دریافت بکنه. پس کلا میشه فضای داده که من این فضا رو هنوز توی ایران جای کار خیلی زیادی میبینم که داشته باشه. البته حق هم میدم به خاطر اینکه خب یه جایی ما دسترسی به این فضا نداشتیم، دسترسی به این تجهیزات و این تکنیکال نالج و اینها نداشتیم. و برای کسانی که در ایران هستن، ایران رو هم من بگم و کسانی که در ایران هستن باز
و میخوام با استاندارد اینترنشنال کار
جهانی کار کنم. ببینید خدا رو شکر فضای دیجیتال یک مزیتی داره، مثل یه جورایی یه مقدار شبیه تره به فضای دیولپمنت. ببین شما داری هارد نالج صادر میکنی، داری یک دانشی که سافت نیست، هارده. سافت چیه؟ سافت مثل این صحبت کردن من و شما، این که من چه تونیشنی رو رعایت بکنم هنگام صحبت کردنم، این که من چه کلماتی رو به کار ببرم، میشه مثلا این که من چقدر کجا نایس باشم، کجا نایس نباشم، کجا مهربون باشم، کجا مهربون نباشم، اینا میشه سافت نالج. اما تو فضای دیجیتال و مثلا حالا فضای دیولپمنت اون سر تیک رو من بگم، شما یه کلا چند خط کد رو داری صادر میکنی، مثلا نه قیافت مهمه، نه صدات مهمه، نه اینکه چقدر فلوئنت میتونی انگلیسی صحبت کنی مهمه، اینا اصلا مهم نیست. فضای دیجیتال یک قسمتیش که از اتفاق همون قسمت داده محوری هست، این امکان رو برای شما فراهم میکنه که بتونی دانشت رو در استاندارد و لول جهانی داشته باشی و حالا میتونی کورس هایی که مثلا تو لول جهانی داره مطرح میشه، نمیدونم همین آنلاین آکادمی هایی که الان خیلی هم زیاد هستن و خدا رو شکر خیلی هم خوب هستن، میتونی از اونها استفاده بکنی، بری مدارکشون رو بگیری. من به یاد دارم همون سال 95 که مثلا میخواستم شروع بکنم کار 94-95 که میخواستم شروع بکنم کار دیجیتال مارکتینگ رو، رفتم مثلا ظرف 3 ماه مثلا گوگل آکادمی فور ادز رو زیرو رو کردم، دیگه هر چیزی که تو ایران دسترسی داشتیم و من رفتم مدرکش رو سریع گرفتم ببینم چی میگه، ببینم مثلا فضا چیه. یه باره این آپدیت شدنه خب خیلی کمک کرد بعدن در طول مسیر که حداقل من کیبورد ها اون تاپیکا تو ذهنم باشه، موضوعات اصلی تو ذهنم باشه، بعد حالا حینه به قول معروف خدمت برم ببینم حالا دقیق تر این چی میشه، بهترین تجربیاتش چی هست، چه مقالاتی روش اومده، یه همچین چیز.
سجاد یه نکته خیلی باحال گفتیم، من خیلی دوست داشتم، اونم اینه که از یه جنبه هایی واقعا کار کردن تو اسکوپ اینترنشنال راحت ترم هست تو ایران. من خیلی دوست داشتم نکته رو، مخصوصا که حداقل این کارهای تفکرات حکی که ما داریم واسه دور زدن اینا، فیلترینگ و دسترسی و اینجور موضوع
بله
پرداختا و اینا، خب اینا واقعا
بله
حالا درسته از یه جنبه هایی بده، از یه جنبه هایی سخته، ولی یه سری مهارت ها هم توی دیجیتال مارکترهایی که تو ایران کار میکنن توسعه میده که این واقعا هر جایی هم پیدا نمیشه، این مغز حکی که واسه اینجور کارا هست. ولی آره، برام نکته جالبی بودش. منتها بعدش این نکته گفتی، من خیلی اصرار دارم که اسم از ابزار برده نشه به دلیلی. دلیلم اینه که به نظرم آدرس دادن، این مثلا سجاد گفتش که اوکی تو با 10 دلار 15 دلار ممکنه یکی دو تا ابزار بگیری، همه ی فانلات رو راحت مثلا ستاپ بکنی، همه ابزارات رو با هم اینتگریت بکنی. من اصرار دارم که نپرسم که چه ابزاری، بخواد اینکه به نظرم آدرس غلط دادنه به آدم ها اگه اسم ابزاری برده شه، اون تفکره بعد منتقل شه. حالا ممکنه یکی با یه ابزار راحت باشه، بعد میره اون یکی رو یاد میگیره. حالا اگر یه کسی بخواد این تفکر رو یعنی بیاره تو اون اسکو، بعد با خودش چی حمل بکنه؟ من یه جایی تو رگه صحبتایی که واسه این سه تا دسته آدم صحبت کردی، هی حالا شاید به خاطر تخصص خودم بوده، یه جایی هی گوشه ذهنم داره جرقه میخوره آمار آمار آمار. خب غیر از اون دوست دارم تو بگی که اوکی، حالا اگر که قراره که تو این اسکو فکر بکنی، چه تو ایران چه خارج از ایران، بعد اینترنشنال و با توجه به تجربه که تو داری، الان چه مهارتی داری، چه نوت اون تفکره چیه که باید آدم یادش بگیره؟ چون خودت اشاره کردید ابزار و اینجور چیزا رو میتونن برن کورس آنلاین
بله.
هست بی شمار، رایگان و غیر رایگان موجوده، هر کسی به نظرم یکم باهوش باشه سرچ بکنه خودش دسترسی پیدا کنه.
بله.
ولی اون نگرشه که دقیقا خودت هم اشاره کردید، چه از زمان علی بابا چه الان به عنوان یک شخص اصلا توسعه فردی بخواد نگاه بکنه، اون رو دوست دارم یکم توضیح بدی که بدونم سجاد چی رو تجربه کرده تو بحث نگرش شخصی که باید یه نفر تو اندازه اینترنشنال میخواد کار بکنه داشته باشه.
ببینید ما الان توی فضای خصوصا هرچی میایم سمت تک، اخیرا هم کورسرای ریپورتی رو منتشر کرد در مورد لایف لانگ لرنر بودن، همیشه در حال مطالعه بودن و همیشه در حال یادگیری بودن. ریپورت جالبی بود. ببینید الان هرچی شما میای سمت فضای تکنولوژی، هرچی تکنولوژی بیستر داری کار میکنی، اصلا دیگه ابزار برات معنایی نداره. چون ماشاءالله این امریکایی هم خیلی فعالن، خیلی زود تو تکنولوژی همدیگر رو جا میذارن. یه شرکتی میاد خیلی خفنتر از اون کار میکنه، چیزی که ما فکر میکردیم مثلا تا دیروز دیگه نو نمیشه مثلا تغییر داد. برای همین عملا شما بایستی بتونی سری مهارت ها رو خیلی سریع در خودت دیولپ کنی. اولین مهارت اینه که کار کردن رو پلتفرم های جدید و ابزارهای جدید دیگه برات خیلی باید به قول معروف عادی بشه. ما یه چیزی داریم تو فضای برنامه‌نویسی، مثلا شنیده باشیم، میگه مثلا طرف مسلط به برنامه‌نویسی object oriented، یعنی این object رو میفهمه. حالا این object مهم نیست آقا، اصلا تو PHP میخواد بیاد، تو پایتون میخواد بیاد، توی نمیدونم جاوا میخواد بیاد، کجا میاد، یه مفهومه. خب که اینو شما حالا تو هر ابزاری میری میبینی و این ابزارها هم چیه، خیلی مواقع خب اصل قضیهشون به هم شبیهه، نمیتونه بالاخره چون داره یه کاری رو انجام میده و این مشخصه باید از یه جایی داده رو بگیره، یه جایی یه پالایشی انجام بده، یه سری شرایط رو که من روش ست کردم پاس بکنه و مثلا یه کاری رو انجام بده. حالا این اسمش امروز ایکس، پس فردا وایه، اون مهم نیست اصلا، اون اصلا مهم نیست، مثلا مسئله من نیست. اونو من میرم 4 تا ویدیو روی یوتیوب میبینم، میفهمم چیه کجاست، حتی نقصاش هم بعد یه هفته در میارم. اینو نداره، اونو داره. پس اینکه شما بایستی بتونی مهارت کار کردن با پلتفرم رو خیلی سریع بیاری بالا، خیلی سریع 10 تا 20 تا مقاله کوچیک بخونی ببینی قضیه چیه، مثلا هدلایناشو مطالعه بکنی ببینی آقا فضای اونجا چیه. این مورد اول. مورد دوم، ببینید اگر در ایران کار کردن با داده و تحلیل داده یک چیز نایس تو هوه، یک چیز خوشگله، یک چیز خوب ایول داره، در اونجا در خارج از ایران یک ضرورته. ما دیگه دیجیتال مارکتینگ جز اسکیل ستش، جز مجموعه مهارت‌هاش و یه قسمت مهمی از مهارت‌هاش میشه خود این که اصلا بتونه خودش یک پنل داده ای ساده رو بالاخره بیاره بالا. این دیگه اصلا به هیچ عنوان چیه؟ به هیچ عنوان یک پنل ساده رو بتونه بیاره بالا. این دیگه اصلا یه چیز خیلی خفن نیست، یه چیز خیلی خوب نیست، این کاریه که بایستی انجام بشه. پس حالا میتونه شروع بکنه پنل‌های داده ای رو کار کردن باهاشون رو یاد گرفتن، ببینه چجوری یه دیتابیسی تشکیل بده، چجوری یه دیتابیسی رو با یک ابزاری تصویرسازی بکنه، بتونه گزارشات مدیریتی از توش در بیاره. چون ما واقعا به این داریم نگاه میکنیم. من قبل جلسه ساعت 10 مثلا تا 10:50 دوباره داشتم همین کار رو انجام میدادم، نگاه میکردم خب آقا من اینقدر رزرویشن میخواستم برای این بیزینس، الان شده نشده، کی انجام داده کی انجام نداده، کدوم کانال مثلا تونسته انجام بده و همچین رو اتفاق. این دوتا روی کردی میشه که خیلی بولتر میشه، خیلی نیاز ضرورتر میشه.
سجاد من اتفاقا تو تایید حرف مثلا یه سری ابزارا رو که نگاه میکنم که تو این سالهای اخیر خیلی پر استفاده شده، یکیش الان خیلی جلو چشمه ابزار متابیسه.
دقیقا
من
حالا
به متابیس نگاه میکنم.
آره
ببین متابیس رو من هر جور حساب میکنم واسه یه آدم فنی درست نکردم، یعنی اون پشت اجازه میده شما کد نیتیو هم بزنی، ولی خیلی واضحه که انگار یه نفری گفته آقا این مارکترا پوست این فنی ها رو کندن، بذار من یه چیزی بدم اینا خودشون کوئری هاشون رو بزنن دیگه، چیز باشه ویژوال هم باشه اینو. ولی نکته اینجاست دیجیتال مارکتری که منطق دیتابیس رو ندونه، من نمیگم سینتکس بدونه الان الزاما بشه کد نیتیو مثلا SQL بزنه، ولی منطق دیتابیس رو دیگه ندونه با یه ابزاری مثل متابیس هم اذیت میشه میخواد کار بکنه، شاید یه 4 تا چیز هم اونجا واسش بزنن. ولی نکته اینجاست که دائما نیازش داره تغییر میکنه، دائما درخواستای جدید داره و به نظر میاد تو اون لول که بتونه مثلا دیتای تابولا رو متوجه بشه و خودش منیپولیت بکنه دیتایی که میخواد و برداره، به نظر میاد دیگه داره از حالت این که به قول تو خیلی قشنگه یکی بلد باشه تبدیل به یه ضرورت میشه که آقای دیجیتال مارکتر، خانم دیجیتال مارکتر، دیگه دو باید خودت بری نیاز دیتایی تو برآورده بکنی و حتی دسترسی به دیتابیست هم داره که یه ابزارهایی مثل متابیس اومده که دیگه باید بری یاد بگیری و خودت دیگه دست بره تو دیتا.
دقیقاً هم یه ابزار رایگانه، هم یه ابزاریه که کار کردن باهاش خیلی راحته و اینم البته یه ترندی هست که خیلی داره راه میفته. الان دارن یک سری ابزارها رو هم در حوزه دیتا، هم در حوزه تولید محصول، وبسایت و اینها میزنن که دیگه آدما نیاز به دانش فنی آنچنانی کد نیتیو به قول خودت نداشته باشن، ولی همین که ساختاره رو بفهمن. مثلا شما در مورد ماشین میدونی یه موتور داره، 4 تا چرخ داره، یه جعبه دنده داره، حالا دیگه نمیدونم واشر اتصال جعبه دنده به موتوره که مثلا نمیدونی که هست نیست کجاست که مثلا مهمی، ولی میدونی خب اوکی من باید اینو از یه جایی تولید نیرو بکنم پاس بدم به یه جایی. خب الان در این حد کافیه که افراد بدونن، یعنی واقعا با هفته ای 3 ساعت شاید گاهن 4 ساعت مطالعه کردن روی این موضوعات، من پیشنهاد میکنم به مخاطبان حالا این پادکست رو دارم گوش میدن 3-4 ساعت شما وقت بگذارید روی یه چیزی که آرندی برات در حد توسعه و تحقیقه، تحقیق و توسعه هست و اصلا انتظار نداشته باشید زود به نتیجه برسید، حالا یه سال دیگه به نتیجه میرسید، یک سال دیگه شما تونستی مهارت داده رو هم به کارات اضافه بکنی با روز 4، با مثلا هفته ای 4 ساعت، مثلا روز نیم ساعت و خیلی راحت دیگه حالا 2 برابر 3 برابر آدم قبلی توانایی داری، میتونی مسئله حل بکنی از کسب و کارها.
سجاد یکی در مورد مهارت‌های غیر دیجیتال مارکتینگی دوست دارم صحبت بکنیم که ولی یه دیجیتال مارکتر که تو اسکوپ جهانی میخواد کار بکنه احتمالاً مورد نیازش میشه. به هر حال انفرادی که نیست که، شما عضوی از تیم میشی، ممکنه که با بقیه تیمایی که مثلا یه بیزینس اینترنشنال هست ممکنه که احتمالش هم بسیار بالاست، احتمالاً باید در ارتباط باشی و خب مثلا فرض کنیم ما اصلا فضای دیجیتال مارکتینگ هم الان اینجوری که گفتی حداقل واسه من یه تصویری به وجود اومده، تصویر کلی که اوکی من تو اسکوپ اینترنشنال بخوام کار بکنم باید احتمالاً چی کار بکنم، چه جوری فکر بکنم. منتها یه نکته وجود داره، خب همون آدمه که داره تو اسکوپ اینترنشنال کار میکنه، دیجیتال مارکتره، با بقیه تیم مثلا با تیم پروداکت هم داره کار میکنه، با تیم فنی هم داره کار میکنه، اونا هم تو اسکیل اینترنشنال هستن. در مورد این نحوه این ارتباط گرفتن، کامیونیکیت کردن با تیمای دیگه و مهارت هایی که الزاما ربطی نداره که تو دیجیتال مارکتری، به این ربط داره که تو داری تو لول مثلا بین المللی کار میکنی، اونها رو میگی تجربه شخصی چی بوده و چی کمکت کرده؟
حتما. ببینید، حالا یه چالشی که ما در ایران خیلی داریم اینه که مثلا تو کار ریموت تو باید بگردی آدم ها رو پیدا کنی، مثلا نمیدونم چک کنی، یه همچین جور چیزایی که خیلی جالب نیست. ولی توی حالا اتفاقی که اون طرف من دارم میبینم، اول اینکه کامل کار تسک بیسته، یعنی شما میخوای اون تسک رو در مثلا نمیدونم یه تسک مشخصی رو در نیم ساعت انجام بدی یا در 5 ساعت انجام بدی، در 2 ساعت انجام بدی. پس باید افرادی وارد این فضا بهتر میتونن کار بکنن و وارد این فضا بشن که به قول معروف خود سلف دریون باشن، یعنی خودشون بتونن خودشون رو انگیزه بدن که خب آقا برو این کار رو انجام بده. یکی نباید بالا سرشون بیسته که اون کار رو انجام بدن، یا نباید حتما برن پشت یه میزی بشینن و مثلا دوستانشون کنارشون بشینن تا تازه حس کار کردن پیدا بکنه. پس اینکه اول باید اون فرد این به قول معروف با خودش کنار اومده باشه، آیا من میتونم تسک محور کار بکنم، خودم تسک جنریت بکنم، خودم کارهای جدید حتی اضافه بکنم یا نه، مثلا این رو تمایش نداره. مورد بعدی بحث داکیومنتیشن، داکیومنت سازیه. ببینید، شما وقتی که دیگه در یک محیط کاری به صورت فیزیکی حضور نداری، و البته این فقط میگم حالا برای کار ریموت نیست، یک دنیا داره شروع میکنه کار ریموت رو، یعنی حتی اونایی
آره،
که
واقعیتش همون داشتم فکر میکنم یه شرکت فرض انترپرایز در نظر بگیری، تو یه طبقه باشی یه تیم دیگه 3 طبقه بالاتره، اسمم تو یه ساختمونی، ولی یه موقع میبینید آره. 3 ماه هم دیگه رو ندیدیم.
دقیقاً. و ببین مثلا خود حالا شرکت های آی تی، حالا مثلا فیسبوک بود، گوگل بود، میگفت من میخوام من 50% 20% کارمندام دیگه اصلا تو دفترام نباشن، پخش باشن توی دنیا. مثلا یه همچین جور ریپورتی رو توی ایام کرونا منتشر کرده بودن. پس شما باید بتونید داکیومنت سازی کنی. چرا؟ چون دیگه حضور نداری، پس نمیتونی مثلا تو یه چیزی بگی اون بپرسه منظورت اینه، بعد تو بگی نه منظورم این نیست، منظورم اینه، بعد بگی آها پس منظورت اینه، بعد تو بگی مثلا میدونی خیلی نمیشه رفت و برگشتی صحبت کرد، یه مسیج میره ممکنه 2 ساعت دیگه جوابش بیاد، میدونی مثلا پس آقا تو مثلا در طول روز 5 بار میتونی یه مسیجی رو بفرستی یا بگیری، تو اون 5 مرتبه دیگه نمیتونی هی با مثلا سوالای کوچیک کوچیک مثلا کارو پیش ببری، باید یه قشنگ مثلا یا ریپورتتو آماده بکنی، مثلا یه فایل پاورپوینت بفرستی، تموم خلاص، آقا اینم توضیحات منه، همین دیگه، اون میره میبینه یا مثلا میان دربارش صحبت میکنه. اما اینکه بیای مثلا اول یه عدد بفرستی، بعد اون جواب بده، خب بعدیش هم میفرستی، بعد تو دوباره یه عدد دیگه بفرستی، میدونی این عملا نشدنیه، این اصلا کار کردن با این آدم ناممکنه در یه فضای ریموت، حالا چه در ایران چه در هر جایی. یه سری مهارت های حالا سافت تر هم هست، مثلا اینکه شما ما در ایران خیلی با ایمیل کار نمی کنیم، ولی خب در اونجا شما کلا با ایمیل کار می کنی. ما در ایران خیلی از ساپورت شرکت ها استفاده نمی کنیم، اونجا شما کاملا با ساپورت شرکت ها در ارتباطی، تیکت می زنی، جواب می دن، میان لایو میشن روی اکانتت، اگر ایرادی داره میبینن، مثلا اگر جایی مشکلی خورده مثلا میبینن. خیلی خیلی این سه متداولیه، برای خود منم جالب بود که مثلا جوابم میاد
که تو داری ازشون سرویس های مثلا ابزارهایی که داری استفاده میکنی برای کارت منظور.
بله دقیقاً. حالا هر کدومشون، اینا واقعا ساپورتاشون چیز نیست، واقعا فعالن، یعنی قشنگ 24 اور مثلا فعال. یکم خود بحث اصلا زبانه، حالا زبانه هم باید حداقل در لول رایتینگ و ریدینگ باید خیلی بالا باشه، بعدن هم بعد از اون هم بایستی در لول لیسنینگ و اسپیکینگ تقویت بشه، بره بالاتر که شما بتونی راحت ارتباط رو برقرار بکنی. چون اگر رایتینگ و ریدینگ خوب نیست توی زبان، عملا بلاکر میشه این قضیه، یعنی یه جورایی شاید نتونی اصلا وارد بشی به این بازار و اینترنشنال کار بکنی. حالا باز مثلا شاید اسپیکینگ رو بگیم، آقا خب همون اول وصل نمیشی به تیم با همه شروع کنی صحبت کردن و اسکایپ چت گذاشتن و مثلا اینجور چیزها، ولی در ادامه اون هم رو خواهد داد، پس بعد اون رو هم تقویت بکنیم.
بسیار عالی، دست شما درد نکنه. من واقعا مثل همیشه کلی لذت بردم و کلی چیز یاد گرفتم واقعا. نکته ای وجود داره که دوست داشته باشی بگی و من یادم رفته باشه که بپرسم؟
آره، یه نکته ای که حالا خیلی من واقعا بهش اشاره میکنم اینه که حالا علی رغمه، حالا این پادکست که خب بیشتر تمرکزش بحث بازاریابی داده محور اینا مطرح شد، چند تا نکته هست. ببینید، یکی این که ما داریم کار مارکتینگ انجام میدیم قبل از اینکه بخوایم کار دیجیتال مارکتینگ انجام و تحلیل رفتار مصرف کننده، شناخت رفتار مصرف کننده و بحث‌های حوزه برند یکی از نقاط ضعف اصلی دیجیتال مارکترها هست که حداقل اگر هم نقطه قوتشون نیست دیگه نباید نقطه ضعفشون باشه. شما ممکنه در یه نقطه خیلی قوی باشی، در یه نقطه متوسط باشی، دیگه آسیب زننده به کارت نباشه. من توصیه میکنم به همه کسایی که تو این فضا فعال هستن حتما روی این مباحث شروع کنن کار کردن، بحثای حداقل اصول و پایه های مارکتینگ رو برن یاد بگیرن. مورد بعدی اینه که ما بایستی به این حالا ابزارها و حالا هر کاری که میکنیم یه رویکرد استراتژیک داشته باشیم، یه رویکرد از بالا به پایین داشته باشیم. اول باید یک دنیایی رو در ذهن خودمون خلق بکنیم و بعد شروع کنیم اون دنیا رو در دنیای واقعی پیاده سازی کردن، پدید آوردن. پس اینکه شما بتونید یک رویکرد کلگرا داشته باشید و غرق در ابزار و تکنیک و اینها نشید، در عین اینکه داری با ابزار و تکنیک کار می‌کنی، یه مهارت خودش، یعنی بیش از حد غرق در اون ابزارها نشید. و مورد بعدی هم این که واقعا توصیه میکنم اگر در فضای دیجیتال مارکتینگ دارید کار میکنید، در فضای مارکتینگ دارید کار میکنید و مثلا 3 ماه چیز جدیدی یاد نگرفتید یا مهارت جدیدی بهتون اضافه نشده، احتمالاً دارید عقب میمونید، احتمالاً دارید یه چیزایی رو از دست میدید، یه فرصت‌هایی رو در آینده از دست میدید. من به شدت توصیه میکنم، من مثلا یه کورس فیسبوک ادز اومدم رفتم روی یودمی، مثلا هست برید کورسش هم ببینید، رو کورس را برو، هر جایی اصلا روی یوتیوب برو ببین. خب اون زمانی که من این کورس رو رفتم، اون موقع من برای این مشتری نداشتم، اون موقع کسی نمیخواست با من مثلا این کار بیاد وارد این فرآیند بشه، اما بعد از اون این اتفاقات افتاد برای فرصت. آقا اینم کار کردی؟ گفتم کار نکردم ولی کامل بلدم، ولی خب این مشابهت داره با فلان مدل و میشه راحت پیاده سازی کرد، این مدارک هم ازش دارم. اون اعتمادم توی طرف مقابل شما ایجاد میشه وقتی هم که واقعا وارد کار میشی، خب واقعا بهتر از پس کار برمیاد. این 3 تا نکته بود که خیلی میخواستم به عنوان سخن پایانی اگر اسمش رو بگذاریم
کنم. به واقعا من که لذت بردم، دمت گرم
مخاطبا، از دلی
دم شما هم گرم. سجاد باز هم خیلی خیلی ممنونم ازت، مرسی از وقتی که گذاشتی.
ممنون سینا جان، به همچنین من هم خیلی تشکر میکنم بابت وقتی که شما در اختیارم گذاشتی و امیدوارم که صحبتهایی هم که داشتم برای مخاطبان این پادکست مفید بوده باشه و بتونه به کارش بده.
به پایان قسمت 28 پادکست رهنما کالج رسیدیم. امیدوارم از شنیدن مصاحبه با سجاد احمدی لذت برده باشین و آرزو میکنم انتهای این قسمت ابتدای تغییر جدیدی براتون باشه. و دوست دارم پیشنهاد کنم معرفی این قسمت از پادکست رهنما کالج رو بهونه ای کنین برای پیام دادن به یکی از عزیزانتون و خوشحالش کنین. همچنین اگه علاقه‌مند هستین با دوره‌های آنلاین رهنما کالج بیشتر آشنا بشین، یه سر به سایت ما به آدرس رهنما کالج بزنین. لینک سایت رو در محتوای تکمیلی براتون میذارم. اگه توی گوگل هم سرچ کنید رهنما کالج، راحت میتونین به سایت دسترسی داشته باشین. ممنونم که کنار خانواده رهنما کالج هستین. تا قسمت بعدی با انگیزه باشین و حرفه‌ای.